این جلسه در واقع جلسه آخر این ترم ماست، آخر امسال ماست در واقع، که به نقد عقل محض کانت اختصاص داشت. حالا منم تمام تلاشم میکنم بحثایی که باقی مونده رو جمع جور کنیم برای این جلسه، که دیگه بحث نقد عقل محض کانت هم مطرح کرده باشیم، آماده باشیم برای یه مختصر بحث پراکنده‌ای که میفته برای ترم آینده. جلسه گذشته ما وارد بخش دیگه تمام قد وارد بخش دیالکتیک اصطلاحی شدیم، جدل اصطلاحی، که کانت میخواست در واقع نقد کنه رویکردهای مختلفی که در تاریخ متافیزیک نسبت به انسان، خدا و جهان مطرح شده. ما در مورد انسان رو که مطرح کردیم، نفس رو و اون مقالطات عقل محض، هفته گذشته در مورد تعارضات عقل محض مطرح کردیم، رویکردهای متناظر با دعاوی جهان شناختی، سلام بفهم، رویکردهای متناظر با دعاوی در مورد جهان که ما رو به یه سری تعارضات میرسون. کانت هم اشاره میکنه بهش، میگه آنتینومی ها، که دیدیم این تعارضات به قول کانت جدلی و طرفین هم. یعنی جدلی و طرفین، هیچ وقت این هیچ کدوم از طرفین نمیتونن بی دیگری رو در قالب همون بحث خودشون مغلوب کنن، و به همین دلیل هم همیشه مسائل گشوده باقی میمونه، بعد از هزاران سال هم حل نمیشه، مگر اینکه اینا بفهمن که چقدر دعواشون بیهوده است. و هدف اصلی کانت هم همین بود که نشون بده این دعوای بیهوده. یعنی ایدئال کانت، حالا خواهیم دید برخلاف مثلا هگل و دیگران، اینه که این دو طرف نسبت بیهوده بودن دعواشون واقف بشن، بعد شروع کنن دست از اون ادعاشون بردارن. ببینید آخر این بخش کانت میگه که بعد از نشان دادن قانع کننده چنین خطای مغالطه‌آمیزی در مبنای هر دو استدلال، هر دو طرف دعوا، می توان هر دو طرف مخالف را مانند کسانی که انتظار خود را بر هیچ دلیل مستندی پایین نمی گذارند به حق رد کرد. از طرف دیگر، اما نشان دادن این امر نیز جدال این دو طرف را به پایان نمی رساند و پیروزی یکی از طرفین را اعلام نمی کند، که شاید یا هر دو طرف یا یکی از آنها در آنچه عملاً حکم می کند بر خطاست، حتی اگر نداند که چگونان امر را بر پایه برهانی محکم اثبات نماید. اگر از هر دو طرف مخالف یک نفر حکم کند که جهان آغازی دارد و دیگری بگوید که جهان هیچ آغازی ندارد بلکه از ازل وجود داشته است، چیزی از این واضح‌تر به نظر نمی‌رسد که یکی از اینها باید محق باشد. اما اگر این طور باشد، البته چون وضوح استدلال در هر دو طرف برابر است، باز هم در این صورت ناممکن خواهد بود که بتوانیم تصمیم بگیریم هر با کدام طرف است. بعد ادامه میده و مناقشه همچنان ادامه مییابد، حتی اگر دو طرف مخالف در دادگاه عقل به آرامش دعوت شوند. بنابراین برای اینکه مناقشه را به شکلی اساسی و با رضایت هر دو طرف پایان دهیم، هیچ راهی جز این حقیقت باقی نمیماند که دو طرف مخالف دقیقاً به این دلیل که یکدیگر را به این خوبی میتوانند رد کنند، سرانجام میتوانند به این رویکرد برسند که بر سر هیچ میجنند. و این یک توهم استعلایی و اینکه یک توهم استعلایی مشخص در جایی برایشان به صورت واقعیت ترسیم شده است که هیچ واقعیتی ندارد. این راهی است که ما اکنون قصد داریم برای پایان دادن به مناقشه‌ای طی کنیم که نمیتوان آن را با صدور یک حکم نهایی پایان داد. این کل موزه کانت. موزه کانت باز حل مناقشه نیست. نشان دادن بی اهمیت بودن یا نامشروع بودن ورود به مناقشه است. و دیدیم که در مورد احکام مربوط به جهان یا جهان شناختی، این دعاوی رو کانت مطرح میکرد و از دو طرف رو مورد انتقاد قرار میداد. بخش سوم که حالا از امروز دیگه داریم واردش میشیم، ایدئال عقل محض، یعنی برای مربوط به خداشناسی یا الهیات. پس مسیری که ما امروز طی خواهیم کرد، ایدئال عقل محض رو در موردش صحبت میکنیم، همین مثل با سایر در واقع مغالطات و تعارضات اینا به این میپردازیم، نقدای کانت رو مطرح میکنیم، بعد وارد بخش انتهایی میشیم که کانت بهش میگه چگونگی استفاده یا طرق مختلف استفاده از ایده ها، و بعد در نهایت چند دقیقه در مورد میراث کانت صحبت میکنیم. آها، یه نکته هم در مورد بگیم در مورد اینکه آیا کانت بالاخره متافیزیک رو نجات میده یا نابود میکنه، اینا یکم صحبت میکنیم در موردش. یه مقدار کانت رو بگیم، این نقد عقل محض تموم کنیم، یکی دو تا مؤخره میمونه که بتونیم وقت فرصت کنیم در موردش صحبت کنیم، ببینیم هر چقدر فرصت شد. خب امروز خب البته خیلی از خود نقد عقل محض هم وقت شارحان باز بازخوانی خواهیم کرد، بخاطر اینکه مسیر رو بر اساس خود کتاب سعی می‌کنه پیش بره. کانت در همین ابتدای بخش ایدئال عقل محض میگه که صفحه 1545 که الان می‌خوام بخونم. قبلیه 506 507 قبل از اینکه وارد اون بشه اینو خونده که من اینو گفته بود کانت که قبل از اینکه وارد تعارضات بشه این تعبیر رو به کار برده بود که من بعضی تعارضات درس دادم گفتم که جنبندی بشه بسه. 545 برای ما راهی نمیماند به جز این قیاس که مطابق با آن از مفاهیم تجربی استفاده کنیم تا برای خود از اشیای معقولی که درباره آنها فی نفس هیچ نوع شناختی نداریم نوعی مفهوم ایجاد کنیم. اما چون ما امر تصادفی یا همون امر حادث را نمیتوانیم جز از طریق تجربه بشناسیم، حالا که در اینجا بحث درباره اشیایی است که به هیچ وجه نباید ابژه تجربه باشند، دعوا اینجاست دیگه. پس باید شناختمان از آنها را از چیزی مشتق کنیم که فی نفس واجب و ضروری است، یعنی از مفاهیم محض اشیا به طور عام. اینجا داریم مشخصا در مورد خداوند صحبت می‌کنیم که ما نمی‌تونیم با خداوند به مثابه ابژه تجربه صحبت کنیم، ولی مجبوریم راجع بهش در واقع اونو از چیزی مشتق کنیم که فی نفس ضروری باشه. بنابراین اولین قدمی که ما بیرون از جهان حسی برمی‌داریم ما را ملزم می‌کند تا شناخت‌های جدید خود را از تحقیق درباره واجب الوجود شروع کنیم و از مفاهیم این موجود مطلقاً واجب مفاهیم همه اشیا را تا آنجا که صرفاً معقول باشد مشتق کنیم. ما قصد داریم که در فصل بعد همین کار را انجام دهیم. این فصل بعدش که داریم کار می‌کنیم. پس می‌خواد یک موجود واجب الوجود، به قول خود اینا necessary being، وجود ضروری، حالا واجب الوجود همون تعبیر تعبیر دقیقی معادل درست، وجود واجب رو بیاندیشیم، تحقیق درباره‌اش شروع کنیم تا اینکه بتونیم از اون باقی چیزها رو مشتق کنیم. باید ببینیم چیکار میتونیم بکنیم با شیوه خود کانتی. این در واقع این بخش ایدئال عقل محض برگرفته از آخرین تعارض ما در بخش قبل بود، در تعارضات عقل محض وجود و نمیدونم تنهایی آدم، تنهایی جهان و اینا، آخرین تعارضش در واقع همین وجود واجب الوجود بود به یه شکل دیگه. کانت الان اون تعارض آخر رو انگار داره موضوع بحث قرار میده، میخواد بستش بده ببینه چه کار میتونیم ما بکنیم در مورد وجود واجب الوجود. به هر حال ما دم دستی ترین تصوری که از خداوند داریم همون تصوری بود که تعارض چهارم به ما داد، یعنی نیاز داره در این سلسله که این سلسله جایی متوقف بشه، سلسله علل. عقل میل داره به این که جایی متوقف کنه، یعنی نمیتونه عقل رو متوقف نکنه، میگن تسلسل محاله. از اون طرف متوقف کردن این یک سری تبعاتی داره به لحاظ عقلی که اینو باید حالا بررسی کنیم ببینیم به کجا میرسیم. در واقع کانت اینجا از اون چیزی صحبت میکنه که ما میتونیم بهش بگیم بنبست الهیات. الهیات حالا یکم جلوتر کانت اینو میگه، من الان این نقل قولشو میخونم بعدم برمیگردیم عقب. الهیات وارد دچار بنبستیه به طور کلی. بنبست الهیات چیه؟ یک جمله بسیار مختصر، یه متن مختصر، تعبیر مختصری داره کانت در 581 580 آخر 580 میگه عقل چه پلی میتواند بزند تا به موجود اعلی دست یابد، زیرا همه قوانین گذار از معلول ها به علت و در واقع هر نوع ترکیب و گسترش شناخت ما به طور عام به هیچ نمیرسند مگر به تجربه ممکن. ما هر چی علت و معلول و اینا بررسی می‌کنیم، از معلول به علت اینا به تجربه ممکن میرسه، این علت اونه، اون علت اونه، یا این معلول اونه، اون معلول اونه، و همینا ابژه های تجربه ما هستن. موجود اعلی ابژه تجربه ما نمیتونه باشه. پس ما با رابطه علی چجوری میتونیم بهش برسیم؟ و در نتیجه صرفا به ابژه های جهان هستی و فقط با نظر به این ابژه ها است که میتوانن معنای داشته باشه. این مهمه دیگه، همه قوانین گذار از معلول ها به علت و در واقع هر نوع ترکیب و گسترش شناخت ما به طور عام به هیچ چیز نمیرسن مگر به تجربه ممکن. اگر شما میخواین خدا رو تجربه ممکن کنید، اون وقت دچار یه سری تناقضات دیگری میشید. خود خدا هم باید بخش از تجربه بشه، اصلیت برش حاکم باشه، معلول بشه. اگر نباید بشه که اون وقت باید چجوری میتونه رابطه علی رو اعمال کنه؟ چون رابطه علی و علیت رو جزو معقولات ما فقط به فنومن ها اطلاق کنه. این اون چیزیه که کانت مطرحش میکنه. البته کانت توی بخش امتناع برهان الهیات طبیعی اینو مطرح میکنه که ما الان واردش میشیم. کانت معتقده که در این معنا وجود خدا یک توهم عقلی، یعنی تو بخش توهمات داره بهش میپردازه. این توهم عقلی به چه معنا؟ یعنی که ما در مورد وجود یک موجودی داریم صحبت میکنیم که خارج از اون در واقع حقی که حق اجازه داشتیم صحبت کنیم در مورد چیزی در مورد جهان. کانت حالا از موضع نقدی شروع میکنه، چون اینجا هم گفتیم نقد عقل محض، بخش سوم که دیالکتیک اصطلاحی جدل اصطلاحی، موضع کانت کلا نقدیه، نقادیه، موضع سلبی داره، موضع ایجابی اینجا دست کم نداره، هرچند آخرش یه کمی موضع ایجابی هم میگیره راجع به صحبت میکنه. اینجا کانت سعی میکنه تمام برای نسبت وجود خدا رو لیست کنه، فهرست کنه و اینا رو در واقع به همون شیوه خاص خودش بود در چارچوب کتاب نقد عقل محض رد کنه. خب این با براهین چی هست؟ طبق تقسیم بندی که کانت انجام یکی برهان طبیعی کلامی،
نه
نه این عقل بیزاته، نه منظور جو میل با میل در واقع روانشناختی ارتباط نداره، منظور عقل در ذات خودش این سلام بفرمایید مستلزم مواجهه عقل با هر ابژه، مستلزم یعنی ضرورت عقلی این رو ایجاب میکنه که ما این سلسله عقول رو ایجاب ببندیم، این سلسله عقول، سلسله معلولات، سلسله به نسبت های علی باید جای بسته بشه. این که ما میگیم عقل میل داره یعنی ضرورت عقل ایجاب میکنه، عقل خواهد اینو ببنده. به همین دلیل در ذات عقل ما بحث میکنیم از اینکه تسلسل محال است، این محال بودن تسلسل دقیقا همین. این که میگه کانت هم اشاره میکنه عقل میل دارد، منظور اینه، منظور اینه که این عقل در ذات خودش ایجاب میکنه که اون رو باید بسته بشه، اون سلسله تسلسل محال باشه. آره ولی به این معنا نیستش که عقل یک تمایل روانشناختی دارد، اما ما نمیگیم که
این میل یعنی چی، یعنی که در ذات خود عقل همچین چیزی،
بله، استلزامات عقل، استلزامات عقل، بله بله. حالا
میشه پرسید که چرا ذات عقل اینجوریه؟
نه اینکه اینجوری هست جور دیگه نیست دیگه. یه کانت بچه توصیفی داره، کانت بچه اینجا بچه تجویزی که نداره، بچه توصیفی داره، میگه عقل ما اینجوری کار میکنه، دیدیم که حس اینجوری کار میکنه، فهم اینجوری کار میکنه، عقل اینجوری کار میکنه، عقل میخواد وحدت ببخشه به سری مفاهیم و فلان و فلان، و عقل فقط تا اونجایی میتونه حکم صادر کنه که فاهمه بتونه حکم صادر کرده باشه، و قبلش هم بتونه حس حکم صادر کنه، حکم که حس صادر نمیکنه، حس بتونه اون کسر تجربه رو وحدت بخشیده باشه. این چارچوب عقل. اما مشکل بر سر اینه که عقل میل داره، حالا این بحث میله، عقل تمایلی داره در درون خودش که بره خارج از اون جایی که حق داره حکم صادر کنه. این میل رو میشه به یک شکلی برای به نظر کانت همون استلزامات درونی خود عقل نامید، یا استلزامات عروقی درونی خود عقل تصور کرد، که خود عقل در ذات خودش، در ذات خودش باید کارکرد خاصی که داره مجبور اینو ببنده، این سلسله رو اینجا ببنده.
و کانت چون حالا یک نگاه توصیفی داره، آیا به ذهن کسی چون کانت این خطور نمی کنه که حالا این سوال رو کنه این دعوات چه ضرورتی
داره؟ چرا؟ کانت همین کار کرده، کانت اصلا در مورد عقل کاملا توصیفی حرف زده، این اصلا چیز عجیب، چیز خیلی مشخص شیوهی که ارائه کرده، ببینید گام به گام اومده گفته که عقل ما چیکار میکنه، و اینکه حالا سوال شما میتونه این باشه که چرا عقل میخواد علاقه مند به فراروی، چرا عقل علاقه مند به فراروی، چرا؟ چون که عقل علاقه مند به شناخت، عقل دنبال شناخته، و به همین دلیل چون دنبال شناخته میخواد مرزهای خودش رو بشکنه، فراتر از مرزهای خودش بره، عقل میل داره بره فراتر از این مرزها. این از یه بحثه. یه بحث دیگه هم بر سر بعضی از استلزامات منطقی عقلیه، یعنی به لحاظ منطقی برای شناخت، برای اینکه عقل بتونه به شناخت برسه، این تمایل عقلی وجود داره، در این در ذات عقله، در ذات خود مفهوم شناخته، که این سلسله علل یه جا بسته شد، وگرنه هیچ وقت شناخت حاصل نمیشه، چون شناخت معلول همواره مبتنی بر شناخت علت، اگه این سلسله تا ابد ادامه پیدا کنه هیچ شناختی ممکن نخواهد بود. یه جا باید بسته شه. این یه جا بسته شه رو حتی تو ارسطو هم ما می‌بینیم، تو تاریخ متافیزیک ما می‌بینیم که چجوری اینا مثلا تو برهان وسط طرف اینا یه جا می‌بندن. حرف ارسطو هم یه جا مجبور هم ببنده مگر این سلسله نمیتونه تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه. این که ما میگیم این قاعده عقلیه که تسلسل محاله است، کانت این رو اینجوری میگه. عقل میل دارد که یه جا این رو ببنده. قاعده عقلی بازم در ذات عقلی ملی روانشناختی نیست، ولی کانت نمیخواد بگه یه میل مثلا چه میدونم یک حقیقت منطقی فراعقلیه مثلا. خب این از سه تا برهان میگه کانت، یعنی براهین اثبات وجود خدا به زعم کانت به سه دسته تقسیم میشه. یکی برهان طبیعی کلامی کانت میگه که اون چیزی که ما برهان نظم میشناسیمش. کانت میخواد براهین اثبات وجود خدا رو بس نقد کنه. برهان نظم، برهانی که ما خب خیلی برامون آشناست، شنیدیم همین هر نظمی هست در جهان و به همین دلیل نازمی میخواد. قبل از این وارد نقد کانت بشیم لازم اشاره کنم که کانت این برهان رو خیلی محترم میشه بود. یعنی قبلا در سلام بکنم، یعنی قبلا در جاهای مختلف قبل از دوران نقدی و بعدش هم در جاهای دیگه باز به برهان نظم اشاره میکنه. برهان نظم این برهان شریفی میدونه کانت، هرچند نقدش هم میکنه در نقد عقل است. ببینید اینجا مثلا استروتن یه نقلی آورده از کانت، میگه که این برهان شایسته آن است که همواره از آن به احترام یاد شد. این برهان قدیمی ترین، روشن ترین و متلائم ترین برهان با عقل بشر است. این برهان مطالعه طبیعت را احیا میکند، درست همان گونه که هستی و نیروی همیشه تازه خود را از این منبع است. خیلی مهمه برهان نزد به نظر کان از حیث تمدنی، یعنی اون لحظه که انسان گفت آقا جهان منظمه، حالا پس بعد این نازمی داشته باشه، اون بحث نازمش به کنار، خود این که انسان به این درک است جهان منظم، این گذار از خاوس به کاسموسه، به قدر بقول یونانی گذار از جهان پراشوب که هر چیزی تازه است و آلیس در سرزمین عجایبه و همه چی معجزه است و اینا، به این که این یک نظمی داره این جهان، این که این جهان یک نظمی داره، یه قواعدی در جهان حاکمه، این خیلی از این جهت مورد احترام میکنه که این آغاز کننده اون مسیر کار، آغاز کننده اصلا خود گذار از متوس به لوگوس، لوگوس تیزه کردن همه چیز در واقع از همین آغاز میشه. پس این از اون ارزشی که کانت قائله برای که ما در جهان نظم ببینیم، خیلی خود این فی نفسه ارزشمنده، خود این انسان رو در یک دوری از دوره قبل شدا کرد، دنبال نظم و به همین دلیل دنبال وحدت وحدت بود انسان. این به کنار، اما حالا بریم سراغ نقد این برهان. این برهان کانت تلویحاً و صریحاً از سه منظر نقد میکنه، بعضیش صریحه بعضیش تلویحیه. من حالا سه منظر رو به طور کلی میگم، یعنی سه تا جای این برهان رو نقد میکنه. نقد اول این است که چرا اصلا نظم باید نازمی داشته باشه. ببینید اینو ردیابی ریشیابی میکنه کانت، یا به یه معنای دیگه حتی امروزی بخوام بگیم تبارشناسی میخواد بکنه کانت. ببینید در صفحه 584 در اون پاراگرافش میگه عقل، عقل طبیعی بر مبنای شباهت برخی محصولات طبیعی با آنچه هنر آدمی از طریق اعمال خشونت بر طبیعت و ملزم ساختن آن به اینکه مطابق با اهداف خود جلو نرود بلکه خود را با اهداف ما سازگار کند، کاری که طبیعت میکنه دیگه، اون کوه داره مطابق با اهداف خودش پیش میره، فلان جانور داره مطابق با اهداف خودش پیش میره، ما اون کوه رو میگیریم میشکافیم ازش سنگ در میاریم سنگو ذوب میکنیم میگیم مطابق با اهداف ما پیش بره، ساختمون میسازه هواپیما میسازه. از طریق اعمال خشونت بر طبیعت و ملزم ساختن آن به اینکه مطابق با اهداف خود جلو نرود بلکه خود را با اهداف ما سازگار کند تولید میکنه. نتیجه میگیرد، این در واقع عقل از این نتیجه میگیرد که باید چنین علیتی یعنی فاهم و اراده در مبنای طبیعت قرار داشته باشه. این هم باز برمیگرده به اون دقایق آغازین شناخت جهان برای انسان، که انسان در جهان نازمی رو تشخیص میده. ببینید حالا چه کانت اشاره نمی کنه ولی توی بحث ادیان ابتدایی هست دیگه، بحث بر سر چگونگی شکل‌گیری خدا، به لحاظ تاریخی این است که انسان ها به واسطه آنیمیزمی که اونجا بود برای شما، این آنیمیزم هنوز هم هست، یعنی زنده جان زنده پنداری، اشیا زنده پنداری، وقتی که سلام علیکم، وقتی که یک شی رو میدن که یک شی داره یک کاری میکنه در جهان، تو خواهی فرندی عمل میکنه، یه ابری حرکت میکنه، یه خورشیدی، یه سیاره، یه کیوانی اشیا است، از این جایی به بعد به خاطر اون توی دوره اسطوره ای آنیمیزمی که بودش، به این ها به همشون شخصیت نسبت داده انسان. این خیلی مهمه. یعنی مثلا شما در دریای طوفانی هستین، یه دفعه ابر سیاه از اون بالا داره به شما نزدیک میشه، ابر اومده که منو مثلا بکشه یا ما رو نابود. این همینه دیگه، مثالی که من معمولا میذارم شیطان کو لایجانه دیگه، بهش اسم شیطان کو، چون ابر از اون میومدن اسمش شد شیطان کو، چون منفیه میگه تو اگه ترکبی بود میشد فرشته کو. این ابره و اون آتش اومده فلان کن، این زمین چقدر مهربانه به من محصول داده امسان. یواش یواش به هر کدوم از اینا شخصیت نسبت داده شد، به هر کدوم از این نیروی نسبت داده شد، بعد به هر کدوم از این خدا نسبت داده شد. در یونانی ما میدیم تئوس که خداونده، با تئو یعنی نیرو، گمریشن نیروهای متکثر. حالا برای بحث خودمون، چرا ما نظر روی نازم میشه نسبت میدیم؟ کانت چه سرعت هم میگه؟ چون ما خودمون نازمیم و نازمی به نظم ایجاد میکنیم. فهم کنیم هر نظمی هم مثل ما خلق میشه، همون آنیمیسمه، همه انسان پنداری، همون روی کرد آنتروپومورفیکه. یعنی ما به اونم همون چیز نسبت میدیم. پس من که از اینجا پا میشم میرم اونجا میزنم تو گوشه یه آقایی یه قصدی دارم، پس اگر مثلا چون فلان چیز بیاد بخوره تو گوشه من یا فلان ابر بیاد همه حمله کنه، اونم یه قصدی داره. حالا اینو مثالی که من میذارم، معمولا میگم به بچه‌ها دقت کنید، بچه‌ها تو دوران ادیان اولی هم هنوز دیگه وقتی مثلا پاشون به میز میخوره درد میگیره چیکار میکنن؟ من میزو میزنم بعد یعنی آنیمیزمشون هنوز هست دیگه. این خیلی دقت کانتونش بود. پس سوال اول این که اصلا از برهان نظم، این نقد اول برهان نظم که چرا ما نازم رو میسازیم از نظم، خودمون این آنتروپومورفیک یعنی خودمون بس داریم. اما مرحله سوال بعدی، یعنی بعضی که ما وارد این بحث نظم شد، این که خب نظم اصلا چی؟ ما بگیم جهان منظمه دیگه، چرا جهان منظم؟ ما چه حقی داریم بگیم جهان منظم؟ ما چه معیاری داریم برای که بگیم جهان منظم؟ به بیان خیلی ساده، مگر ما ببینید وقتی شما میگه چیزی منظمه، یعنی شما تسلط داریم به تمام اجزای تشکیل دهندهش و بعد شما میگه منظمه، مثلا این اتاق منظمه، مثلا آیا ما از جهان خارج شدیم به کل جهان مسلطیم و بهش میگه منظم؟ این یه بحث. یه بحث دیگه که مهمتر از اونه، ولی چه کانت اشاره نمی کنه ولی اسپینوزا اشاره کرده کتاب اخلاقش، این است که نظم مثلا چیه؟ ما چه چیزی رو میگیم نظم؟ اسپینوزا اونجا خیلی دقیق میگه دیگه، میگه ما برای نظم ارزش قائلیم. چرا؟ چون یه چیزی منظمه بهتر از اینکه نامنظمه و بعد اون نازم داره و فلان فلان. میگه در واقع اینجوری نیست، اسپینوزا دقیقاً برعکسش میکنه بازی رو، فرمولو میگه منظم چیزی برای ما منظمه که برای ما راحت‌تر قابل فهمش. ما یه مثلث متساوی الاضلاع رو میگیم منظم، یک 500 ضلعی مختلف الاضلاع رو میگیم نامنظم. چرا؟ برای اینکه اون رو راحت‌تر می‌فهمیم، اینو راحت‌تر نمی‌فهمیم. چون راحت‌تر می‌فهمیم اندازه عقل خودمون و فهم خودمون رو کوچیک می‌کنیم و اتفاقا هر چی که ساده‌تر باشه بهش میگیم منظم. بعد دیگه هم داستان به این نظم ارزش براش قائل میشه. این یه نقد رو اسم روزا می‌کنه و اینجا میشه اینو بسش، یعنی که نقدای دیگه رو برهان نظم وارد این که اولا خود نظم چه معیاری براش وجود داره و اینکه خود نظم اصلا یک چیز اونتولوژیکال نیست. نظم یه چیز سوبژکتیوه. نظم رو من میبخشم به شما، یه موجود دیگه با یه کارکردهای دیگه با یه اندام دیگه یه چیز دیگه رو منظم میدونه که برای من مطلقا منظمه، منظم نیست. مثل این مادرها هستن اتاق درست میکنم، مرتب میکنم، بعد همه اتاق رو میریزم به هم.
اصلا جواز
نمیده
که
بچه ها اتاقو به هم بریزن،
بچه ها نظم خودشون رو دارن، بچه ها نظم خودشون رو دارن.
حالا
چون من نمیده سوال میکنن. پس ما چون خودمون تمایل داریم که این نظم خودمون باشه یا به نحوی از این آشوب بیدی به دور باشیم، نظمی رو به جهان میبخشیم و این تعریف میکنیم.
بله، اگه یکم نیچه ایش کنیم یک کمی میشه بگیم ما برای میل به بقا نیاز داریم جهان رو اونجوری منتظم کنیم که بر اساس برای ما قرائت‌تر قابل درک.
البته همینجوری که میگیم چه
اشکالی داره؟ مقایسه با همین. اشکالی نداره، برهان نقض اثبات وجود نمی‌کنه. حرف اینا اینه که کوانتم یه اشکال نداره، تبارشناسی یه جوری. یه اشکالی نداره. ولی
یه بلاشه مثالی که زدید که ما چون میخواستیم یه نظمی رو بخشیم از اون مثال عقبا رو که زدید و اینکه به چی شکل میدادیم و صورت روزه بعد اله شد بعد خدا شد و اگه میتونم تو خب به نظرم یه چون که کمی مسئله تو جامعه ما حالا هم جوابه دیگرم هنوز میدونه که این مسئله توی جامعه هست با این رو به اینکه میدونن که خب این تصویری که حالا من از این ستاره داشتم از این عرب داشتم در واقع تصویری که خودم بهش دادم و بعد اسمشو گذاشتم الهه فلان. اما همچنان این قضیه هست و به هر حال با علم به این که این تحلیل ها هم هست چرا همکنون همین امروز با وجود اینکه یه همچین نگاهی رو ما عقلانی کنیم داشته باشیم اما این همه جای خودشو محکم داره یا بهتر بگم که در این حال که منقل از بوتوس داره لوگوس حرکت رو بگم چرا بستم چرا بوتوس داره خوش بکنم.
بله بله این بحثی واقعا جدیه، یعنی من خودم الان یه چیزای پراکنده تو ذهنم هست حالا شاید یکی دو تاشم اشاره کنم ولی واقعا یه بحث مفصلی که چرا انسان میل دارد به اینکه در فریب بمانه، این که حرف نیچه است دیگه. یعنی نیچه دقیقاً اینو گفته، کل تلاشش بر سر اینه که نشون بده
بس فریب رو نیچه میگه.
حالا نیچه ای بگیم دیگه، مثلا میگه آقا حقیقت راه حقیقت از راه فریب جداست، مثلا فریب میشه اون برآمده از اسطوره‌ای که جامعه و تمدن رو داره میسازه، اصلش هم بهاس نرفتی به حقیقت نداره. نیچه میدونه نقد رو از کجا شروع کنه، نقد رو از پشت در اصل شروع کنه. اینکه انسان ذاتاً میل به دانستن داره رو نقد میکنه، میگه انسان اصلا ذاتاً میل نداره، انسان ذاتاً میل به بقا داره و واسه بقاش میخواد دروغ بگه، اسم دروغاش هم میذاره حقیقت. بعد نیچه حقیقت رو نقد میکنه به نفع حقیقت دنبال فراحیبتی. میخوام اینو به درستش صحبت کنیم، بس برمیگرده منافع انسان، بس برمیگرده به انگیزه های انسان. انسان میخواد زندگی کنه، بقا داشته باشه، حقیقت بقاشو مخل بقاست. انسان میتونه مثل جامعه دیگه، جامعه برای دیگه دروغ‌های استوار باشه، شما دروغ‌های جامعه رو رسوا کنید جامعه فرو می‌ریزه. حالا شما ببینید اولویتتون حقیقته، حتی اگه دلش آنارشیست در بیاد یا اولویتتون جامعه است، بقای جامعه است. نمیدونم واقعا من خودم نمی‌خوام یارو اولویت ما چیه، ما خودم مثلا له شدیم بین این سه شرط. ولی مسئله سوال خیلی مهمه، سوالی که واقعا مثلا یه لکچر جداگانه می‌طلبه از تمام ابعاد. چرا انسان‌ها حتی اگه اون حقیقت رو به شکل خاصی مثلا میدن نمونه کانت دیگه، 1781 انقلاب کوپرنیکی کانت دیگه، هنوز الان مردم اینو قبول ندارن، نمیفهمنش رو دست، اگه بفهمن نمیتونن بپذیرن که ما داریم میتابونیم مثلا مکان و زمان رو به جهان و فلان. چرا؟ چون به درد بقاشون نمیخوره، بقاشون که اون یارو میخواد شکار کنه، مهم نیست مکان و زمان کی داره میتابونه، مهم اینه که تو مکان اون رو رصد کنه. بچه بسا روکد رئالیستی برای این شکل بقا بیشتر در واقع این شکل بقا رو بیشتر مقایسه می‌کنه، هرچند ما دچار مشکلات بسیار زیادی زر بقای خودمون هستیم الان محیط زیست و اینا، که شاید مثلا بازگشت متافیزیک بخشی از راه حل ما باشه. بسیار خوب، اینم از حالا جواب خیلی 5 دقیقه دیپلماتیک که من به شما دادم. بله بسیار، اینم از برهان نظم. یه نکته سومی، نقد سومی که برهان نظم هست که معمولا مطرح میشه در طول تاریخ این است که خب ناظم حالا شرطی به خالق داره، در بهترین حالت یه ناظم به ما میده دیگه، یه خدای ساعت ساز میده، یک ساخته ساعت سازی ساعت من رو ساخته و رفته. ما خدای مهندس، خدای ساعت ساز، چه ربطی داره به اینکه خدا خالق و الان در ارتباط با جهان و فلان کنه؟ چون این تلاش برای اثبات خداوند، خدا به مثابه ته سلسله است که الان هم هست، رابطه وجودی با این جهان داره. به هر حال برهان نظم رو معمولا در تاریخ فلسفه، هم تو فلسفه اسلامی، هم تو فلسفه مسیحی، هم تو فلسفه مدرن، ضعیف‌ترین برهان اثبات وجود خدا میده. از همه از چند جا میشه زدش دیگه، همین چند تا شما رو ما گفتیم. کانت علارغم این میگه برهان شریفی به خاطر میل به یافتن نظم در جهان اولین گام ما برای شناخت هر چیزی. اما اون برهانی که خیلی معروفتره و متداولتره به اسم برهان اثبات وجود خدا، اون برهانی کانت بهش میگه برهان جهان شناختی. cosmological argument، برهان جهان شناختی، یعنی همون چیزی میشه ترجمه دیگه از برهان علیت. این برهان در طول تاریخ اشکال مختلفی داشته، قوی ترین شکل ممکنش میشه همون برهان وجوب و امکان که حالا بهترین تحلیلش هم به معنی اولیش دست کم فاراوی اراده، بعد ابن سینا هست، ابن سینا میره سن توماس دیگه نو یه تو قبل نماینده شده دیگه، اول ما میدونم اول اصلا من ارسطو اینو تو متافیزیک اراده. حالا ما خیلی نمیخوام در مورد این ریشه‌های تاریخی برهان صحبت کنیم. برهان وجوب امکان، برهان وجوب امکان استدلالش خیلی روشنه دیگه، چون بر اساس اصل علیت استوار میگه که هر چیزی علتی داره، وقتی هر چیزی علتی داشته باشد خب به هر حال این علتی داره، اون علتی داره، علتش هم علتی داره، همین چیزی که شبیه شد تعارض چهارم معطی گذاشته مطرح کرد. مسئله برسن که این سلسله علل نمیتونه تا بین حال ادامه پیدا بکنه، چون عقل به لحاظ عقلی ما میگیم تسلسل محاله و به همین دلیل هستش که ما باید یک جا این سلسله رو ببندیم. ببین اینجا یه تقریبی هم بریه داری از این برهان، من این تقریب رو بخونم. میگه که خیلی خلاصه برهان جهانشناختی یا کیهانشناختی یا برهان اثبات خدا از طریق امکان جهان، یعنی جهان ممکنه، همین شبیه برهان وجوب امکان که گفتم اصطلاحش استفاده کرد. میگم تفاوت برهان وجود و امکان با اشکال دیگه برهان چی؟ به نوبه خود سعی میکنند که وجود خدا را با نشان دادن این معنی ثابت کنند که خصیصه ممکن یعنی ناضروری اشیا که به تجربه بر ما معلوم است ایجاب میکنند که فوق آنها موجود ضروری باشد که به مثابه اساس آنها باشد. یعنی یکم فراتر از علیت خیلی خام و اولیه، هر پرسنده که هر چیزی ممکنه، این ممکن نیازمند یک وجود بخشیه که اون ممکن رو موجود کنه. ممکن بودن یک چیزی بر اساس اصل امتناع تناقض، اصل امتناع تناقض ما میگه یه چیز ممکن است یا نیست، اصل امتناع تناقض ما میگه مربع سه گوش ممکن نیست ولی مثلا محمد اردبیلی ممکن است. مشکل این اصل امتناع تناقض نسبت به وجود بی تفاوته، بس بر اصل امتناع و امکان. کوه طلا ممکن است، اصلا ربطی نداره وجود داره یا نه. اما مرحله بعد این اون چیزی که باعث میشه اون امر ممکن وجود پیدا کنه اصلا تنها تناقض نیست، یک اصل یا حقیقت درون خودش نیست، چون اون ممکنه، باید یه چیزی از بیرون بیاد این ممکن رو موجودیت ببخشه، ممکن رو تبدیل موجود کنه. چه چیزی ممکن رو تبدیل موجود میکنه؟ علتش، ما بهش میگیم علت دیگه. چه چیزی من ممکنه، من محمد علی ممکنه تبدیل موجود کرد؟ یه علت تامه، حالا این علتش پدر و مادر و شرط سیاسی اقتصادی و کره زمین و فاصله خورشید همه اینا هستش دیگه. خب حالا بریم سراغ اون علت. اون علت هم ممکنه یا واجبه؟ پدر من آیا ممکنه یا واجبه؟ مثلا ممکنه اون، چون ذات، چون وجودش از بطن خودش نیومد بلکه باید بیرون خودش ممکن، پس اونم اجتهاد علت داره اونم الی آخر. این تقریر هم برهان علیت در قالب وجوب امکان. این ممکنات یک سلسله‌ای از ممکنات داریم که علت هم دیگه. حالا محلی بعدی برهان، محلی آخر برهان این است که اگر من که ته این سلسله هم وجود داشته باشم، پس کل این سلسله باید وجود داشته باشه. من وجود دارم، پس کل این سلسله وجود داره. چون پس کل این سلسله وجود دارد، بنابراین میشه نتیجه گرفت که یه جایی این سلسله ممکنات باید متوقف بشه. این اونه که به زبان دیگری میشه گفت عقل میل دارد که تسلسل محال است، عقل میل دارد که ببنده. چون اگه این تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه، تا ما سلسله از ممکنات داریم دیگه، خب هم ممکنن، من وجود دیگه نیستم. اگر من وجود موجودم، نشون میده سلسله ممکنات یه جایی داره بسته میشه. این که سلسله ممکنات جایی بسته میشه هم وجوب امکانه که حالا اینا اشاره میکنن. مثالش هم هفته پیش زدم چیز شبیه، وقتی من 50 تومان پول دارم، یکی باید جا خرج کرده باشه این 50 تومانی رو دیگه. مثلا خب این استدلال ایناست، یعنی یه تسلسل محال است، یه جایی یه چیزی میرسیم که بتونه وجود بخش باشه ولی خودش معلول نباشه، یعنی خودش معلول باشه سلسله که تمام نمیشه، ممکنات ادامه داره، همه هم ممکن میمونه، یعنی همه در عدم میموندیم. یکی باید وجود داشته باشه خودش معلول نباشه که به ما وجود بخشیده باشه که کل این سلسله وجود داشته باشه، یعنی کل جهان، جهان ممکن. اما نقدی که بهش وارد هفته پیش مطرح کردیم دیگه، الان دقیقاً نقدی که هفته پیش مطرح کردیم و تعارضی که کانت بهش اشاره میکنه در تعارضات عقل محض تعارض چهارم، عیناً همین بحثی که اینجا توی براهین اثبات وجود خدا برهان دوم اشاره کرده بهش. یعنی چی؟ یعنی اینه که اونی که تا این سلسله است و علت چجوری علت علیتش چگونه اعمال میکنه. اگه بتونه علیتش رو اعمال کنه خودش به مسابقه که موجود، خب خودش هم باید ممکن باشه بر اساس اصل علیت و به همین دلیل اونم باید معلول یه چیزی باشه. اگه اصل علیت برش حاکم نیست، یعنی خودش خارج از سلسله ممکنات، وقت چجوری میتونه اعمال کنه نیروشو؟ رابطهش با این جهان از حیث اعمال نیرو یا اعمال علیت یا اعمال وجودی از دست میده. خیلی ساده شده که هفته پیشم اشاره کردیم، گفتیم اگه شما قراره اون ته سلسله علیت رو نقص کنید، خب بیاین از همینجا نقص کنید دیگه. اگه قراره یه چیزی اونجا باشه که خودش معلول نیست، خب پس ما یه چیزی داریم که معلول نیست. پس اصل علیت که هر چیزی باید علتی داشته باشه زیر سوال میره و به همین دلیل خب از همین اول زیر سوال، چرا ما این موجودی بسازیم بعد این اصلو نقد کنیم. یه تعبیر دیگه از این نقد هم پاپلستون داره اینجا، میگه که بقیده او بقیده کانت قضیه کبرا مبتنی بر استفاده اصطلاحی و لذا سوء استفاده از اصل علیت است. سوء استفاده چون علیت رو برده جای خارج از فنومن. هر ممکنی علتی دارد. این اصل در داخل عرصه تجارب حسی ممکن صحیح است، تجارب حسی، و فقط در آنجا معنی دارد، ولی نمیتوان از این اصل برای استعلاء از عالم تجربه حسی یا برای تعالی از عالم تجربه حسی استفاده کرد. همچنین برهان مبتنی بر جهان شناسی بنابر ایکان مستلزم اتمام سلسله پدیدارها در وحدت لابشرط وجود واجب است. و هرچند عقل محرک طبیعی برای این کار دارد، این محرک طبیعی همون میل عقل به اینکه اینو ببنده. تسلیم شدن به این محرک معرفت ما را افزایش نمیده. میگه محرک چیزی به دانش ما اضافه نمیکنه، به قول اینا میگن چی توصیه‌ای نیست. این نقدی که به این برهان علیت به این شکل وارده و این برهان علیت به شکل برهان وجوب امکان میشه گفت قوی ترین برهان اثبات وجود خدا به زبان فلسفه اسلامی به صورت عینیه، یعنی برهانی که از معلول به علت میشه. ضعیف‌ترینش میشه برهان نز، قوی‌ترینش میشه حالا یه تقریری از برهان علیت که وجود با امکان باشه.
سوال درست، یعنی این علیت رو در حوزه فنومن میپذیره؟
آره دیگه، معقولات علیت جزء معقولات
میم از حوزه فنومن
داره. آره دیگه، آره دیگه، آره دیگه. حالا اگر شما یه نفر بیاد متکلمی امکان داره بیاد بگه آقا خدا اصلا توزیع فنومن، خب یه چیزی موجودی جایی هست متعالی، فقط میگه اگه این در حوزه فنومن باید معلول باشه خودش. خب اگه معلول نیست نشون میده اصل علیت شما رو حواس، اصل علیت هر چیز در حوزه فنومن معلول. شما یه چیز خارج از فنومن حوزه فنومن که میتونه خارج از حوزه فنومن باشه، علیت هم براش صادق نباشه، کاندیدی باشه، ولی نمیتونه رابطه علی با این جهان داشته باشه. تنها این مسئله اینجاست. کان میره سراغ برهان سوم که ما میدونیم به یه معنا خیلی هم اشاره کردن قوی ترین برهان اثبات وجود خدا. ما هم در جلسات که هم تو قرون وسطا، هم تو فلسفه دکارت، هم تو فلسفه اسپینوزا اینجا که داشتیم میپرداختیم بهش، به این پرداختیم، برهان وجودی یا برهان هستی شناختی. انتولوژیکال آرگومنت. برهان وجودی چیه؟ برهان وجودی خب به آنسل برمیگرده، پدر آنسل که اون ساده‌ترین شکل برهان وجودی مطرح میکنه، بعدا در جهان مدرن دکارت مطرح میکنه و خب اسپینوزا این بوجش میرسونه. کانت اینجا مشخصا برهان وجودی دکارتی نظر داره. برهان وجودی دکارتی چی بود؟ برهان وجودی دکارتی بود که از تعریف یک چیزی اثباتش رو بتونیم در بیاریم. یعنی عقل‌گرایان سعی میکردن اثبات کنن خدا رو از تعریف، از تعریف خود خدا. چون اگه وارد معلولات میشدن و سلسله معلولات، حالا هزار تا شکاک میتونست هر جاشو دیگه دستی بذاره یه گیری بده، همینجور که تو برهان قبلی مطرح کرد. برهان وجودی از بطن خود تعریف خداوند خدا رو اثبات میکنه. خیلی خیلی برهان ساده ایه و خیلی خیلی برهان تاثیرگذاری. تعبیر سادهش چیه؟ ما تو همین ترما برهان مطرح کردیم، من خیلی سریع میگم و میگذرم. تعبیر خیلی ساده و شست رفته ترین شکلش این است که ما خدا را تعریف میکنیم موجود مطلقا کامل. بعد شما نمیتونید به کسی بگید که خدا را چرا موجود مطلقا کامل تعریف کردی؟ جوابش چیه؟ چی میگفتیم؟ اگه کسی به شما گفت چرا خدا را موجود مطلقا کامل تعریف کردی، شما چی جواب میدین؟ به تو چه؟ شما در ساعت تعریف میتونید بکنید، شما وعده بازیم که شما میتونید هر چه تعریف کنید. اصلا به تو چرا الان تو کلا اینجا آوردی؟ به تو چه؟ من کلا آوردم. ببین شوبده بازی همش من میگم دیگه، استدلال در فلسفه شوبده بازی. شما نمیتونی پشت میز طرف بیای، اونجا که وایسادی باید موچش رو میخوای بگیری، از همونجا بگیری که آقا اون لحظه من دیدم دستو مثلا کردی تو فلان، مثلا دستمال در آوردی. ولی نمیتونی بیا پشت این سیستم ببینی یا حالا که اینطوری بیا میزتو اینوری کن مثلا من برام شواهد بزن. استدلال همینه. شما چرا خدا رو موجود مطلق کامل تعریف کردی؟ بهترین جواب اینه که بتوش رفتین من دارم خود هر چیزی تعریف کنم. من میخوام اجزای 7 سر تعریف کنم، اجزایی که 7 تا سر داره هر سرش رو بزنی 7 تا دیگه در میاد. کسی نمیتونه بگه حق نداره تعریف کنه. وقتی میتونید خیر منو بگیرین که بگین اثبات کردم وجودش اثبات کرد. حالا گام اینه، گام اول میگه مشکلی نداره من تعریف کنم موجود مطلق کامل میگم باش. میگه حالا اگر خداوند وجود نداشته باشه، وجود نداشتن برایش یک نقصه، پس خدا مطلق وجود داره. این از خود تعریف خدا به وجودش رسید، به اثبات وجود. اونجا یعنی همون شواهد بازی اینجاست دیگه. این دفعه شما میگی یه دفعه میبینید در اومد کفتر. برهان وجودی. توی فلسفه اسلامی شبیه این هست، حالا البته برهان قوی‌تری هم هست. واقعا برهان لمی که اینجا بخشش مطرح میشه مثل برهان صدیقین و اینا این نیست. یکم متفاوته. حالا اونم اگه کسی خواست بعداً در مورد صحبت می‌کنه. ولی دست کم برهان وجودی برهانیه که اون نقطه‌ای که تو براین قبلی بهش وارد نیست، چون اصلا وارد بحث معلولات و سلسله علل و اینا نمیشه. از خود تعریف خود وجودش اثبات کردی، واسه همین احتیاج، یعنی اگر هیچی در جهانم نباشه این در برهان وجود و امکان، ما برای اثبات وجود خدا نیاز داشتیم که من اثبات کنیم، بگم من ممکن هستم پس اون تعریف هست. اما برای برهان وجودی امکان داره هیچی در جهان نباشه فقط خدا رو شما تنهایی اثبات کنید. کاری که دکارت هم می‌کرد دیگه، دکارت میگه من اندیشنده هستم، جهانی اصلا نیست، اول از همه خدا رو اثبات می‌کرد، بعد میون جهان اثبات می‌کرد و بدنش رو فلان. خب حالا نقد به این برهان چیه؟ نقدهای مختلفی به این برهان مطرحه. یکیشو حالا کانت داره از دو جهت نقد مطرح میکنه، ما داریم از نقد قول رو یک اولیشو از دایر میخونم. میگه که از آنجا که وجود صفت نیست و بنابراین کمال هم نیست، نمیتوان آن را در محتوای ایده خدا گنجاند و ممکن نیست از صرف ایده خدا وجود او را استنتاج کرد. در عوض در نگاه کانت همواره وجود ابژه پیش‌فرض صحت هر تصدیقی درباره آن ابژه است و خود وجود ابژه نمی‌تواند دلیل چنین تصدیقی باشد. حالا بخش اولش که در کلام این است که شما اصلا وجود صفت نیست.
برای استدلال میارستم.
بله؟
برای استدلال میارم. بعد تعریف چیه یعنی داره؟
ببینید
چجوری حسابش می‌کنم وجود صفت نیست.
ببینید دو تا ما دو نوع وجود داریم. اسناد یعنی دو نوع وجود دارد. دو نوع اصل داریم، یه اصل اسنادی یه اصل وجودی که ما تو فارسی خیلی موقع اینا رو با اصل و هست تم متمایز میکنیم. انگلیسی نداره، ایز میگن جفتش. یعنی درخت هست با درخت سبز است،
اصل برای صفت هست.
آره. این میگه اینجا هست وجود با اصل اسنادی قاطی کرده، خلق کرده. یعنی یه جا میگه اون فلان خدا وجود داره، یعنی خدا هست، ولی یه جا وجود رو مثل یه صفت بهش اطلاق کرده. کجا؟ وقتی که وجود رو پیوند می‌زنه با کمال، مفهوم کمال. میشه نقد و مطرح نقد جدی. یه نقد اولا نقد مهمتری که مطرحه، یه نقد عمیق‌تر اینه که این که وجود کمال است و این که عدم نقص است، این یه بارگذاری ارزشی داره که پیش نیست. شما باید پیش فرض‌های بحثی سرمش کنید. این یکی هم تنها خلط این دو تاست. البته ما می‌دونیم بعدها هگل برهان وجودی رو دوباره احیا می‌کنه، ولی به یه شکل دیگری که شبیه میشه برهان صدیقین این بعد. اونم حالا اگه خواستی میشه صحبت کرد در موردش که اونا دیگه این خدا رو دیگه اثبات نمیکنن، اونا یه چیز دیگه رو اثبات، یعنی یه چیز جدید، باید یه برداشت جدیدی رو اثبات.
ببینید ببینید صفت از اون انتظام میشه، این صفت اول اینجا با وجود به وجود میاد، این محل بحثه.
خب دیگه خود وجود داشتنش که صفت نیست، خود وجود داشتنش که صفت نیست،
صفت از وجود به وجود میاد.
آره دیگه، ولی برای وجود صفت نیست. ببین خود تمایز جوهرارس همینه دیگه، وجود بخش جوهری داستان. اصلا جوهر یعنی چی؟ در یونانی هم جوهر چی میگفتن؟ اوستیا. اوستیا یعنی چی؟ اوستیا یعنی مصدر فعل توبی، یعنی بودن، یعنی چی؟ هست. اون که هست، چون ارسطو میگه آره دیگه، اصلی اون چه هست. ببین ما آن چه هست داریم چه جوهر وجود بودنش، آن چه نیست داریم، یعنی آن چه میشود داریم که میشه اراضش، اونایی که تغییر میکنن اون جوهر. اصلا این همه قبل از حرکت جوهری یا فلان، حالا هم ما داریم این گفتمان میگه جوهر ثابته به همه اراض در حال حرکتن، همه اراض متغیرن. آن چیزی که اسناد می شود صفت است که اون نیست، چون که مبتنی بر یه چیز دیگه است، خودش فی نفسه اولا نیست و ثانیا در حال تغییره و همه حرفایی که در یونانیان تا امروز می زدن. اون چیزی که هست همون جوهره. اون چیزی که به قول دکارت میگه مومه یا چیز دیگه، اون هستیش، اون بودنش جوهر باعث جوهریشه. یعنی اینجا برای وجود اینا جوهریت خواهد وجود، وجود داره. واسه این من میگم از طریق برهان وجودی هم که اثبات میکنه هگل یا حتی این ورتو اسلامی ها برهان وجود صدیقین اثبات میکنن، در واقع اینا وجود اثبات میکنن. خدا و مسائل وجود میشه با این برهان اثبات کرد که اینا میگن. خیلی هم برهان دیگه اونو نمیشه اینجوری زدش. البته میگم من خودم چون متعلق تعلق خاطر دارم اون شاید اینو میگم، ولی اگه بحث کنیم میشه دفاع هم بکنیم ازش. اون فرق داره با خدا و مسائل وجود متعالی. اگه شما خدا و مسائل وجود متعالی جدای از جهان حساب کنید، اون وقت وجود رو نمیتونید، وجود داشتنش رو نمیتونید اصلا با هم وجودی اثبات کنید.
مگه همه وجود وجود بدونیم
همین دیگه، همین این اسپینوزا اینجوری. آره دیگه، آره منم به همین میگم. من میگم نقد کانت روی برهان وجود اسپینوزا وارد نیست، چون اسپینوزا خدا رو جدا از جهان، خدا جهانه، یعنی وجود وجود داره، وجود صفت نیست، وجود خود وجود است، یعنی اصل وجودیه، اینکه وجود هست، وجود وجود دارد، وجود وجود هست. تو دکارته که خدا هم متعالیه، خارج از این جهانه فلان و فلان، و میخواد به وجود اثبات کنه یا موچش رو میگیره. کانت هم روی در موقع رو دکارت دست میزه. ببینید خود تعبیر کانت چیه؟ اینجا باز ما از این یه نقل قولی از کورنر بخونم، بعد میرم سراغ خود کانت، دیگه تعبیر خود کانت هم میخونم که برهان وجودی چوری نقل میکنه. میگه مقدمه برهان وجودی مبین این واقعیت است که ذات بریم یا اعلا را میتوان تعریف کرد. اولا این مقدمه‌اش که اصلا اون میشه تعریف کرد. این تعریف نیز مانند هر تعریف دیگر باید به وسیله گزاره تحلیلی صورت بندی شود. از هیچ گزاره تحلیلی منطقا گزاره ترکیبی لازم نمیآید، ولی از برهان ترکیبی است. شما از تحلیل شروع کردین، از گزاره تحلیلی شروع کردین، خدا رو تعریف کردین، و بعد از دل تعریف خدا رو تعریف کردین. ما گفتیم خدا موجود مطلق کامل است، به صورت تحلیلی کامل رو هم تعریف کردیم مثلا فرض کنیم. بعد اینکه خدا به موجود مثلا موجود مطلقاً کامل، خدا موجود مطلقاً کامل است، مطلقاً کامل یعنی وجود دارد، مطلقاً کامل نمیتواند وجود داشته باشه، پس خدا مطلقاً وجود دارد. اینا همه در ساعت تحلیلی. اگه منظورتون از در ساعت عینی و وجود عینی باشه، وقتی این حکم ترکیبی باید صادر کنه. گذار از مقدمات تحلیلی به نتیجه ترکیبی مغالطه است، که اینجا منم مغالطه رو نشون داده. حتی بعدن که ما از برهان وجودی دفاع خواهیم کرد در نزد وحدت گرایان و مونیستا و اینا، اونا این کارو نمی‌کنن. اونا از این گدوگانه ترکیب تحلیلی به این شکل اصلا دیگه نداره، این گزار رو روش اعتبار نمی‌کنه، چون یکی از مقدماتشون ترکیبی میشه، نتیجهشون ترکیبی بشه. ببین خود کانت چی میگه اینجا صفحه 569 میگه که 569 آخر همین بخش میگه که به این ترتیب وسط صفحه در این برهان حالا وجودی هستی شناسانه دکارتی توی پنتزه آورده دکارتی، یعنی این دکارتی مشهور برای اثبات وجود یک وجود اعلی بر مبنای مفاهیم، همه دشواری ها و زحمات هدر رفته است و یک انسان نمیتواند از طریق ایده های محض قدرت بیشتری در بصیرت ها بیابد. یعنی از همون تحلیل ترکیبی دیگه، از طریق ایده محض نمیتونه بصیرت خودش رو افزایش بده. همانطور که یک تاجر دارایی بیشتری به دست نخواهد آورد اگر برای بهبود نقدینگی خود چند صفر موجودی دخل خود اضافه کنه. موجود دخل خود یعنی تحلیلی، تو ساعت تحلیل داره من تعریف کنم اصلا موجودی. الان یه خدای جور دیگه تعریف میگه، من خدا رو میگم موجود مطلقا کامل، 6 تا صفت بهش نسبت میدادم و این کاملش که اثبات میشه 6 تا صفت بهش اثبات شده، یعنی مثلا اون کفتر هستی چند تا صفر من روی این موجودیم تو که دفتر حسابم بذارم، بعد اینجوری کنم صندوقچه من حسابم چند برابر میشه. این میگه در واقع اینجوری نیست. پس نقد کانت به برهان وجودی از بعد نمی نقدش نسبت به این گزار از ترکیبی تحلیلی به ترکیبی حاصل میشه. ببینید کانت در واقع اینجا با نقد برای نسبت وجود خدا در ارتباط نقد عقل است، خدا رو رد نمیکنه، مثلا بحثی در مورد اثبات وجود خدا نمیکنه، برای این اثبات وجود خدا رو رد میکنه. یعنی کانت حتی یک جای شما نمیدونید یک اشاره کرده باشه به اینکه پس به این دلیل خدا مثلا رد یا ایده خدا کلاً مثلا روی حواست، بلکه میگه برهانی که تالا ارائه شده در دفاع از خداوند همه مورد انتقاده. حالا اینکه خود کانت میخواد چه کنه با خداوند، یه بخشش رو که ما ترم آینده خواهیم دید، یه بخشش لازمه. من خیلی وارد خداشناسی کانت نمیشم، چون توی نقد عقل عملی یه جایی هست دوباره خدا رو اثبات میکنه، دلالی هم برش میره، ما اصلا وارد اون نمیشیم. ما تقریبا یک مقدار اخلاق میگیم، مقدار زیبایی شناسی میگیم، کانت رو یعنی بهار میگذاریم ازش که بتونیم تابستان بریم سراغ فیشته و شیلینگ و اینها، ولی یه بخشش اونه. اما یه ساعت دیگه شم بالا از خود کان نقل قولی من میخونیم، ولی قبلش ببینید اینجا هم سالمن یا تو این کتابش در باید طول و فول خود میگه که اما رد او بر این استدلال ها و نتیجه گیری نهاییشان که هر کس میتواند بداند که خدا وجود دارد، اینو رد کرده کان، هیچ توجیه برای ایمانی یا حتی آیین لاعجری هم به دست نمیده. خدای کان همچنان ایدئالی اصطلاحی است و وجود او موضوع شناخت قرار نمیگیرد، اما با این وصف شرط مطلقا لازم وجود آدم است. یعنی کانت همچنان خدا رو مثلا یک شرط میپذیره، فقط میگه آقا هر وقت شما در مورد تاریخ فلسفه در از هر برهانی که حالا میگه هر برهانی شما بیارین زیر این سه تا جا میشه، و این حرف دقیق نیست چون برهانی پر خارج از نمیشه آورد، هر وقت در مورد خدا صحبت کنین دوچار مغالطه تبعه میشن، چون تقطی کردین از شیوه استدلالتون، یا اونجا الیاد نقص کردین، یا اینجا یه تصور غلطی از دست باشین، یا اینکه اینجا در واقع سر برهان وجودی تخطی کردن از خود از مقدمات تحلیلی به نتیجه ترکیبی رسیدین یه دفعه و این مورد انتقاده. یعنی هر وقت شما در مورد خدا حرف زدین غلط حرف زدین. این به این دلیل نیست که من میگم خدا نیست یا خدا هست یا چیزی، دست کم تو نقد عقل ماست که اینو این موضوع رو نمیگیره، اما میبینیم جلوتر که خدا رو میپذیره به عنوان شرط ضروری. حالا من آخر این جلسه یکم در مورد شرط ضروری بودن صحبت میکنم. به نظر میرسه، یعنی دست کم من سعی میکنم اینجوری بخونم کانت، میشه جور دیگه هم خوند چون که پوزیتیویست هم اینجور دیگه خوند. به نظر من کانت داره آخرین تهمانده های برداشت آنتروپومورفیک نسبت به خداوند رو نقد میکنه. فنومن ها آنتروپومورفیک هم چون ما تابونده میشه، هم معقولاتش هم زبان نکنه. هر وقت شما خدا رو اووردی تو فنومن، بهش یه شیئیت، جسمانیت، شخصیت، جدایی نسبت دادی، یعنی شما هنوز آنتروپومورفیک، هنوز دارید جهان رو، خدا رو با خودتون میسازید. به همین دلیل کانت نقدهایی که بر وجود خدا مطرح میکنه دو تا محصول میتونه داشته باشه، دو تا مسیر رو میتونه باز کنه. یک مسیر، مسیر الحاد ضد خدا، یعنی نفی خدا در تاریخ. یک مسیر دیگه که بازم اتفاقا از دقیقه همین نفی میگذره، دست یافتن به برداشت های جدیدی از خداونده، دست یافتن به فهم جدیدی از خداونده. یعنی کانت به نظر من راه رو باز میکنه که خودش یه بحثایی میکنه که واقعا هم بحث قابل اغمازیه بعد از نقد عقل عملی، ولی راه رو برای کسانی باز میکنه که بعدا بخوان یه برداشت های جدیدی از خداوند رو ارائه بدن، اینجا خدای تازه‌ای رو مطرح کنه، دیگه آنتروپومورفیک به این شکل نباشه یا دست کم اون درختایی که کانت مطرح میکنه رو نداشته باشه. اینجا به این معنا شاید بشه گفت کسانی که مسلط هم باشن به اون بحثا میتونن این شباهتاشو پیدا کنن، که انگار این تمام این نقدایی که کانت کرده بخشی میتونه باشه از الهیات سلبی یا الهیات تنزیه، که ما هر وقت در مورد خدا حرف ایجابی زدیم حرف پرت و پلا زدیم، یارو خراب کردیم، و به همین دلیل میشه این بخشی از اون باشه. میگم هر دوتا اینا رو میشه خون، هم میشه در راستای نفی خدا، هم میشه در اسم سلبی، فقط سلب رضایل میکنه و سلب استری صفات منفی و محدود و اینا میکنه. این نه نمیاد دیگه، بله اینا خودشون خودشون متقاعد در نمیاد، ما فقط رابطه بی واسطه داریم، چیزی به اسم معرفت یا دانش یا حقیقت در نمیاد. حالا ما حتی جلوتر خواهیم رفت بخواهیم یه برداشتای دیگری هم میتونه در بیاد از خداوند، از دل همین نفسا، ولی دست کم میخوام اینا بگم که هر دوتا اینا میتونن محصول کانت باشن. حالا در انتهای بعضی که این بحث خدا رو مطرح میکنه یا به طور کلی بحث جدل اصطلاحی رو مطرح کرده، کانت یک مؤخره ای داره که این مؤخرهش به نظر من در حد نقد عقل محض مهمه. اون مؤخرهش هم این است که ما از ایده ها یعنی چی؟ ایده ها یعنی نفس، جهان به مسابقه مستقل و خدا که الان در مورد صحبت کرد، از ایده ها ما چند نوع استفاده، انواع استفاده از ایده ها. رنگش واسه فلسفه بر کودکان بود. خب صورت استفاده از ایده ها، دو نوع استفاده از ایده ها دارن. یه نوع استفاده از ایده ها کانت بهش میگه قوام بخش، اون چیزی که ما استفاده کردیم کانستیتیوتیو، کانستیتیوتیو قوام بخش. یعنی چی قوام بخش؟ یعنی همین کاری که ما تعالی کردیم و خاطر الان نقدش کردیم. یعنی در مورد خداوند مسئله امر ایجابی موجودی که یه جایی هست در مورد اون صحبت کرد. ببین قبل از که وارد این دو تا بشیم یه نقل قولی از خود نقد عقل محض بیاریم اینجا که می‌خواد این تفکیک رو انجام بده و می‌خواد یه امکانی رو باقی بگذاره برای حفظ مفهوم خداوند. ببین چی میگه خود کانت در بخش زمینه دیالکتیک استرای صفحه 595 و بعد 596 درباره کاربرد نظام بخش ایده عقل محض میگه که بنابراین ایده های استلایی احتمالاً کاربرد خوب و در نتیجه کاربرد درون ماندگار خود را حفظ خواهند کرد، حتی اگر معنای آنها مورد سوء فهم واقع شده و به منزله مفاهیم اشیای واقعی تصور شدند و بتوانند در اطلاق خود متعالی و به دقیقاً به همان دلیل گمراه کننده باشند. ببین کلمات کان در اینا کنار هم قرار داده، سوء فهم، شی واقعی، متعالی، گمراه کننده، اینا یکی برداشت متعالی، برداشت گمراه کننده است، برداشت میگه شیء خداوند چیزیه بین چیزا، زیرا این نه خود ایده بلکه در واقع صرفا کاربرد ایده است که در ارتباط با مجموع تجربه ممکن میتواند فرارونده همون متعالی یا بومی در اون ماندگار باشد. میگه این خود ایده انسان خدا جهان یا نفس خدا جهان نیست که بحث ماست، ما خود ایده رو نقد نکردیم، حتی در مورد در براهین اثبات وجود خدا نفی نقدشون در بخش قبلی تعارض عقل محض در قبل در بخش قبلی مغالطه عقل محض در مورد نفس، ما هیچ کدوم خود ایده نفس خدا و جهان رو نقد نکردیم، ما کاربرد اینا رو نقد کردیم، گفتیم کاربرد میتونه غلط یا درست باشه. کاربرد ایده متعالی است اگر ایده به طور مستقیم به نوعی ابژه مفروض مطابق با آن اعمال شود، یعنی همون چیزی ابژه انگار یه جایی خدای است و درون ماندگار است اگر فقط به کاربرد فاهمه به طور عام در خصوص ابژه هایی که فاهمه با آنها میپردازد معطوف باشد و به این ترتیب همه اشتباهات ناشی از این فریبندگی همواره نقصی در قوه حکم است، اما هرگز نباید به فاهمه یا عقل نسبت داده شود. حالا اینجا کان داره تلویحا بر ضد هستی شناسی موضع میگیره. اینه که خیلی‌ها میگن کانت هستی شناسی نداره، معرفت شناسی داره، چه در مورد خدا، چه در مورد خودش، چه در مورد جهان، یعنی در واقع توجیه کننده اونه. میگه در مورد خودمون، در مورد هستی فی نفسه به مسابقه یک چیزی نمیتونیم حرف بزنیم، ولی میشه کاربرد دیگری ازش داشت. حالا ببینید کاربرد چیه. یه کاربرد که الان نقد کرده کانت همون کاربرد متعالیه، بهش میگیم کاربرد قوام بخش یا تقویمی هم میگن اگه دیده باشین تو بعضی از ترجمه‌ها. یعنی ما یک توهم متعالی داریم، اینجا اون توهم متعالی هم یعنی چیزی هست انگار که نمیتونه باشه، یه چیزی هست یا خدا رو ما یا ایده ها رو خدا و نفس رو، ببین ایران اینه دیگه، این دو تاست، هر دو تاش توهمه، یا نفس رو، جهان و خدا رو ما در صورت فنومن قرار میدیم که دچار تناقض میشیم، یا از نفس و خدا و جهان در صورت خارج از فنومن جوری صحبت میکنیم میگن داریم در مورد فنومن صحبت میکنیم، اینا دچار تناقض میشه. کم و اقسامش کان اینجا در واقع مطرح کرد، نقد کرد. خب حالا اینو میگه که چی بگه؟ که بره یک استفاده دیگری رو، آلترناتیوی رو ارائه بده.
ببخشید، یعنی خود معیارش هم یه چیزی سوال دیگه.
معیار
خود استرور نامه جوری صحبت می‌کنه.
همین دیگه، بله دیگه. بله. خودش میگه من در مورد آره دیگه، نه خود کانت که خیلی ادعای ایجابی در مورد اینا نداره. میگه نه شرط ضروری هم. خود این تفیه کانت اینجا میذاره برای اینه. میخواد بگه آقا من اگرم در مورد نومن یا در مورد هر چی صحبت کردم، قوام بخش نبوده. یه برداشت دیگه ای دارم ازش ارائه میدم، برداشتی که سعی میکنم اونو رد نکنم، نمیخوام ردش کنم، اونو به عنوان شرط میپذیرم، شرط لازم، یعنی خدا جهان باید باشه. ببین الان من مثال شد میزنم، ببین این به میگه استفاده نظام بخش
یا آن در رگولیتیف
چی استفاده نظام بخش؟ یعنی من این استفاده میکنم بگه نظم ببخشم، وحدت ببخشم به تجارب خودم، مثلا مفهوم کل جهان، مفهوم کل جهان، یا تو مفهوم نومن، همون نومن، همون کل جهان. ما صحبت کردیم در مورد که هر وقت ما در مورد کل جهان صحبت کردیم و ادعا کردیم در دعواهامون به تعارضات افتادیم دیگه، تعارضات عقل محض این بوده. ما در مورد کل جهان گفتیم متناهی، حرفمون غلط، گفتیم نامتناهی، حرفمون غلط، گفتیم جزء بسیط هست، گفتیم جزء بسیط نیست، حرفمون غلط، و علت اولی داره، واجب الوجود داره، نداره، جبر اختیار کنه. هر وقت ما در مورد صحبت کردیم به غلط بوده، چراشون در موردش برداشت قوام بخش داشتیم. اما آیا این به این معناست که کل جهان وجود نداره؟ واسه خیلی خنده‌دار اگه بگیم کل جهان وجود نداره. خواهم دید بعدم به خدا و نفس هم بست بدیم. کل جهان شرط تجربه جزئی ماست. فیزیکدان و برای اینکه بتونه همین تجربه جزئی رو داشته باشه بعد کل جهانی رو فرض کنه. اما هر وقت ما در مورد کل جهان مثلا همین جوری صحبت کرد به توهم دچار شد. هر وقت کل جهان محدود نامحدود داره یعنی فیزیک داره است دیگه، نه نه گشاد میشه کوچیک میشه، جهان داره بزرگ میشه، نه واگراس همگراس، اینا به نظر کانت مورد مشکله. اما اگر ما بخوایم بگیم آقا این یک کاغذی هست و یه ارتباطی داره با این کتاب، باید یه چیزی مثل کل جهان رو فرض کنیم به مسابقه شهر، به مسابقه امر نظام بخش که ما دقیقا هم نمیدونیم پشتش چیه. الان من در مورد پشتش صحبت میکنم. حالا همین حرف رو در مورد نفس و در مورد خدا هم کانت میزنه، یعنی دفاع میکنه از استفاده نظام بخش از خدا، نفس و جهان. و اینجا دیگه این توهم نیست، اینجا اتفاقا مفیده، نه تنها مفیده بلکه لازمه. یعنی بدون این تصور ما اصلا چیز دیگه نمیتونیم بگیم. این تصور شرطه. این که گفتیم در ذات عقل میلی هست به اینکه اینو سلسله ببنده، این بسته شدن شرط شناخته. اما این به این معنی اون بسته شدن به اون معنی که باشه ما توی فهم و حسمون داریم میبندیم تجربه خودمونو. ببینید اینجا یه نقل قول مختصر میکنم و بعد یه نقل قول مفصل‌تر از نویمان میکنم، خیلی مهم این است، یعنی تعبیری که نویمان داره. ولی قبلش این هارتاک چی میگه؟ میگه که غرض از استفاده نظام بخش از تصورات یا ایده ها، گفتیم ایده رو در کانت همون ایده ترجمه کن، غلطه تصور. اگرم اینو خوندین تصور بود همون ایده بذارید شما، اصلا خیلی اشتباه بزرگ. اما غرض از استفاده نظام بخش از ایده ها آن است که به معرفت خیش حد اکثر وحدت ممکن را ببخشه. سعی در پوشاندن جامعه وحدت بر اندام معرفت یک اصل منطقی و یک قانون ضروری عقلانی است، چرا که اگر چنین قانونی حاکم نباشد عقلی در کار نخواهد بود، و اگر عقل نباشد استفاده مستجب و همساز از عقل ممکن نخواهد بود و هیچ ضابط و معیاری برای تصدیق حقیقتی در تجربه حسی وجود نخواهد داشت و همیشه میرو هم بس لازمی هم چیزی باشد. اما این لازم بودن گفتم ما باید مثل همون شرط باش برخورد کنیم، یه شرط لازم ولی نه یه امر ایجابی که است. این نقل قول که از نویمان میگفتم اونجا همین کتابی که ریترینا جمع کردن، میگه که از طریق کاربرد ایده ما در حقیقت شناختمون را درباره متعلقات تجربه ممکن وسعت نمیبخشیم. این که ما خدا رو، کل جهان رو یا نفس رو لحاظ میکنیم، این چیزی به شناخت ما افزوده یا نمی افزایه. اگه بگیم شناخت خدا یا اثبات خدا به شناخت ما در مورد جهان چیزی اضافه میکنه، خدا یه چیزیه تو جهان که خب نیست، نفس یه چیزیه تو جهان که خب نیست، بلکه این شرط ضروری وحدت بخشی به تجارب دیگه مونه، نه خودش مثل مرز میمونه، بلکه صرفا دامنه وحدت تجربی متعلقات را با وحدت نظاممند گسترش میدهیم که برای این کار ایده شاکله ای را در اختیار ما میگذارد. ایده ای که به این ترتیب نه اصلی قوام بخش بلکه صرفا اصلی نظام بخش محسوب میشه. ایده به عنوان کانونی تصور شده و به عنوان وحدتی صرفا فرافکنی شده مطرح میشود، بیان که ادعای شناخت عینی و واقعی داشته باشد. ایده میشه کانونی تصور شده، یعنی یا وحدتی صرفا فرافکنی شده، یعنی خودش چی نیست، یه وحدتی که به واسطه نسبت متقابلش با اجزاء تجربینا فرافکنی شده و ایجاد شده، یه کانونی توهی از که تصور شده برای اینکه شرط بوده. اما اگر ایده نه به عنوان مفهومی شرطی و اکتشافی بلکه به عنوان مفهوم متعالی به کار رود، یعنی استفاده قوام بخش، در آن صورت جدل اجتناب ناپذیر میان مفاهیم عقل محض به اشتباه به موضعی ذات شناسانه در مابعد طبیعی یا متافیزیک وجود شناسانه یا هست شناسانه و غیر نقادانه معادل خواهد شد. ببینید صراحتا میگه اگه این کارو بکنیم موضعی ذات شناسانه در متافیزیک هست شناسانه و غیر نقادانه معادل خواهد شد، یعنی خداوند رو از حیث هست شناسانه کانت اصلا لحاظ نمی‌کنه، دست کم در نقد عقلم هست، از حیث معرفت شناسانه شرط ضروری میگیره و همین دلیل بهش میگه آره اگه بشه دیگه، میگه اگه این کارو بکنیم دوچار ذات انگاری میشیم، دوچار ذات انگاری میشیم و بعد مجبور میشیم که دوچار توهم میشیم. اینجا این میگم نقد کانت روی یا بحثی که در مورد اینکه کام میکنه کانت هست شناسی نداره از این طریق اتفاقا مطرح میشه و کانت هم اینجا نه اثبات کرده و نه انکار کرده، اما میپذیره، به عنوان شرط میپذیره. خب اینم از بحث دو تا استفاده از ایده ها. میبینید کانت در انتها اون رادیکالیته یا اون نفگری شدید و لحن بخش جدال اصطلاحی داره یکم تلفیق میکنه به این معنی که آقا همینا رو نقد کنه، همینا قرارش بره رو هم میتونیم یه استفاده نظام بخشی ازشون بکنیم به عنوان شرط یا مرزهای اون مجموعه فهممون. و حالا اگه اون ایده‌ای که به ذهن من میرسه، تقریر من از این داستان اینه که ما انسان
به دنبال شناخت، شناخت جهان، خدا و خودش که ما دیدیم گفتیم خدا و اینم که نفس، حالا به قول کانت و اینم که جهان، حالا طبیعت، اینم میذارم که هم نومن و هم نیچر با هم باشه. ما به دنبال شناخت، هیوم اومد کل شناخت برد زیر سوال، کانت میاد برای که بتونه حفظ کنه یه چیزی به اسم معرفت، میاد یه مرزی میسازه برای ما، یک حصار امنی میسازه که این حصار فنومن ما در اینجا میتونیم در واقع شناخت حاصل کنیم. شناخت یعنی وحدت بخشی، ما نیازمند وحدت بخشی هستیم، لازمه شناخت وحدت بخشی. خب پس با این حساب ما باید به تجربه‌مون از شی یا از این تجارب متکثرمون در جهان که حالا ما می‌دونیم فنومن وحدت ببخشیم. اون وحدت بخشی که ما می‌خوایم این انجام بدیم با فرض یک چیزی اون پشت اتفاق می‌افته. وحدت بخشی ما به کل جهان با فرض یک چیزی اون پشت اتفاق می‌افته و وحدت بخشی ما به خودمون با فرض یک چیزی اون پشت اتفاق می‌افته. اما اینکه این آیا واحده یا نه، در مقالطات گفتیم که نمیتونیم وحدت، شخصیت، بساطت، جوهریت نسبت بدیم به نفس، ما رو دوشان مقالطه میکنیم. این که این واحده یا نه نمیدونیم، این که این واحده یا نه نمیدونیم، نه تنها نمیدونیم بلکه اصلا کلمه وحدت مال عالم فنومنه، جزء معقولاته، ما حق نداره به اینو وحدت کسرت نسبت بدیم، اصلا ساعت اینو برای وحدت کسرته. اما ما مجبوریم که این رو فرض کنیم به مثابه یک امر واحد، یک امر واحد، اما نه از حیث ایجابی بلکه از حیث نظام بخش. مجبوری فرض کنیم برای که بتونه شناخت ما رو تضمین کنه، فقط در سطح نظام باشه. البته واقعا این تحلیلی که کانت ارائه میده از این داستان خب قطعا برای ما خرسند کننده نیست، برای عقل خرسند کننده نیست. کانت به دنبال یک در واقع اقناع حداقلیه، میگه حالا همینی که داری رو داشته باش، اگر اگه اینو از دست بدی هیوم میاد هیچی برات باقی نمیست، اینا الان ما یه جای امنی درست کردیم که شما هم در همین حد بتونید بشید و بعدا میبینیم نقد میشه و تفاوت قرار روی میشه. خب حالا برگردیم اون سوالی که مد نظر من بود و چند بارم مطرحش کردم از اول ترم، الان به نظرم میشه در مورد صحبت کرد، این که کانت واقعا چیکار میکنه، کانت واقعا متافیزیک رو احیا میکنه یا نابود میکنه، کانت داره متافیزیک رو نجات میده یا اون رو نابود میکنه. در مورد این رویکرد حرفای مختلفی هست، مثلا حالا اونجا دم دست ما هست، مثلا پینکارد میگه که صراحتا میگه توی اون بخش کتابش در مورد فلسفه آلمانی میگه که این نکته به ویژه از آن رو از خان را برمی آشفت، در مورد همون چیزا میگه نقل های کانت به اثبات وجود خدا، که هر گونه دانش ما از خدا را انکار میکنه و در آن زمان به نظر بسیار اینطور خطور میکرد که این عقیده شکاکیتی تمام عیار رو توصیف میکنه. واقعا در نسبت جهان و خدا و نفس به صورت مستقل که شکاک هستیم، کانت لاعرجی دست کم تا این موضوع که اینجا گفتیم که از شکاکیت همه شکاکان قرون و اعصار گذشته فراتر میرد. بعد میگه اما این شکاکیت تفاوت داره فلان، بعد پایین تر میاد میگه کانت به پرسش های اصلی متافیزیک سنتی میپردازد، اما به جای حل کردن این مسائل آنها را به عنوان سوالاتی که از ابتدا نبایست پرسیده میشدند منحل میکنه. یعنی کانت میره سراغ متافیزیک، میره سراغ مسائل اصلی متافیزیک در مورد انسان، جهان و خدا و میگه اصلا این سوالا نباید مطرح بشه. حالا از به یه معنا کانت متافیزیک رو نابود میکنه، چرا؟ چون سوالات اصلی متافیزیک رو بی پاسخ میذاره و چه بعضی خود سوال رو زیر سوال میبره.
اما به یه معنی دیگه که بعضیا میگن کانت داره یه متافیزیک جدیدی رو ایجاد میکنه، یک راه جدیدی رو در متافیزیک ایجاد میکنه، میگه این متافیزیک نباید این سوالا رو بپرسه، باید بیاد این سوالا رو بپرسه که من دارم مطرح میکنم، سوالی در ساحت حوزه فنومن. یا مثلا اینجا هم باز کاری اشاره کرده مبنی بر اینکه هدف اصلی او در بخش دیالکتیک اصطلاحی نیست که صرفاً شکست متافیزیک را بنمایاند که از مرزهای قلمرو به تجربه ممکن فراتر رفته است. او همچنین میخواهد چاره ناپذیر بودن پرسش‌هایی را نشان دهد که ذهن متافیزیک دانان را مشغول کرده است. این میخواد بگه که از این بحث قرار میده. یه کاندل همین رو رد میکنه و اینکه این پرسش‌ها از اون چاره ناپذیر هم هستن. عقل در ذات خودش ناتوریه. و اینکه هر چند استدلال‌های متافیزیک فریبنده‌اند، نباید آنها را کنار گذاشت. مگر با درکی همدلانه. استدلال‌های متافیزیکی ما را با دلیل‌های اصیل می‌فریبند که ذاتی عقل آدم است. برام کانت پس همون حرف کانت اگه یادتون باشه که ما چند بار خوندیم و نقل کردیم از تعمیداتم اول ترم، الانم حالا بعضی یه نقل قول باید بخونم بعد بونم اشاره می‌کنیم، اینه که به هر حال از متافیزیک ما گریزی نداریم، پس بهتره که متافیزیکی که داریم رو به همون اندازه که در واقع میتونیم بشناسیم در واقع بازسازی کنیم. نقدی که خیلی‌ها به کانت مطرح می‌کنن و نقد غلطی هم نیست، میگن کانت متافیزیک رو نابود کرد، میگن اون متافیزیک، اصل متافیزیک شناخت انسان خدا جهان بود. اگه نمیتونیم بشناسیم، مثل هیوم، مثل بچه آدم بیا آتیش بزن دیگه، هیوم همین رو گفت، همه رو آتیش بزن، همه سبز و تمام. اون چیز حداقلی که کانت بهش رسیده به درد ما نمیخوره، چون ما سوالات اصلیمون جواب نمیده، سوالات جایگزین ایجاد میکنه، بعد اونا رو میخواد بحث کنه. یه کانت در خود همین که انتهای کتاب تعمیدات میگه متافیزیک به عنوان یک استعداد طبیعی عقل امری واقعی است، اما به خودی خود جدلی و فریبنده است. اگر بخواهیم از این استعداد طبیعی اصولی استخراج کنیم، هرگز نخواهیم توانست علمی رو وجود آوریم، بلکه حاصل سعی ما صرفاً فن جدلی بیهوده خواهد بود که در آن غلبه یک مکتب فلسفی و مکتب دیگر ممکن، اما کسب اعتبار حقیقی و همیشگی برای هیچ مکتبی ممکن نیست. بعد در انتهای همین بخش همین رو می‌گه، که اون که اول تمام خوندم، این که روح آدمی روزی یک سر از تحقیقات متافیزیکی بگرداند، روی بگرداند، همان اندازه دور از انتظار است که ما برای اینکه دیگر هوای آلوده تنفس نکنیم ترجیح دهیم که از نفس کشیدن دست بردارد. اینو که این جمله معروفه. بعد چی میگه؟ میگه متافیزیک همواره در جهان و حتی در هر فرد و خاصه در هر انسان متفکر باقی خواهد ماند، اما چون یک اندازه ثابت همگانی در دسترس نیست، هر کس متافیزیک خود را به قامت خود خواهد دید. آنچه تا کنون متافیزیک نامیده شده نمیتواند ذهن بقادی را ارضا کند، اما متافیزیک را یک سر کنار نهادن نیز محال است. پس سرانجام همون دی باید نقدی از عقل محض وجود آید و اگر هست بررسی شود تا ما بتونیم ببینیم چجور متافیزیکی میتونیم برسیم. عنوان فرعی این کتاب همینه دیگه، تعمیدات، مقدمه برای هم متافیزیک آینده که به عنوان یک علم ارزش شود. اگر روزی بخواد متافیزیک به عنوان یک علم ارزش شود، این مقدمه شد. این مقدمه رو دقیقاً کیا استفاده کردن؟ دقیقاً چه کسانی رفتن متافیزیک رو علم ارزش کردن و از این مقدمه استفاده کردن؟ پوزیتیویست‌ها. دقیقاً همون علم رو گفتن آقا همین چارچوب هست، ما غیر از این همش مهمله، خارج از این در دریای طوفانیه فلان. اما خود کانت ما میدونیم که از یک طرف داره راه رو برای فلسفه علم باز میکنه. این توی قرن 17 بعد شروع شده، در کانت هم هست. تو دکارت هم تعاملات چیزی نوجود باز کردن راه برای فلسفه علمیاتون هست. ما هم کلی اشاره کردیم به نامش به مرسن و دیگران که در واقع من فیزیک اینجا. اینجا هم همینه، اینجا میراهی داره فلسفه علم باز میکنه. از اون طرف خود کانت خود جمله معروفش رو توی مقدمه نقد عقل محض میگه که اصلا نه تنها علم، بلکه راه رو برای اندیشیدن به موضوعاتی دیگر ورای محدوده متافیزیک به شیوه های دیگر هم باز میکنه، یعنی شیوه ایمانی. ببینید اون جمله معروف کانت که احتمالا همتون شنیدین که توی مقدمش میگه که من در واقع بله دیگه، من مجبور بودم دانش را انکار کنم تا جایی برای ایمان باز شود، صفحه 56، چرا که جزمیت متافیزیک، یعنی این پیش‌داوری که میتوان بدون نقادی عقل محض در متافیزیک پیشرفت، سرچشمه حقیقی هر گونه بی‌ایمانی ضد اخلاق است و چون این بی‌ایمانی همواره بسیار جزمی است. پس کانت داره میگه من اینو بستم، نه به این معنا که هر شکل از شناخت بسته شده، بلکه ما شیوه‌های آلترناتیو برای مواجهه با اون مسائل داریم. اون شیوه‌های ایمانی و مفهوم آزادی رو کانت اینجا اصلا نمیتونه ازش حرف بزنه. چیزی به اسم آزادی در این جهان علیت طبیعی مطلقی که هست وجود نداره. اما کانت خواهیم دید در درس آینده که مفهوم اخلاق کانتی رو صحبت می‌کنیم در موردش، مفهوم آزادی رو به شکل دیگری صحبت می‌کنه. یه شکل دیگری از ایده ها صحبت می‌کنه کاملا، از عقل، از من، از نفس، از من اصطلاحی، ولی نه به شیوه متافیزیکی که بشه شناخت توصیفی. این در واقع کتابی که مبنای فلسفه فیزیک رو و فلسفه علم رو قرار فراهم کنه، کتاب نقد عقل است. ما خواهیم دید کانت نقد دیگه هم داره، ولی بعد در آخر ترم بعدم این نقدش چجوری می‌خواد تمام دیگه بچسبونه. به همین دلیل من فکر کردم، حالا تعبیر اخیر من دیگه سعی می‌کنم، البته احتمالاً کسی دیگه هم گفته باشه، میشه به این معنا کانت رو یک انقلابی محافظه‌کار دونست. حتی من معتقدم هر انقلابی محافظه‌کار، هر انقلابی در تاریخ فلسفه، هر آدم انقلابی بود باز محافظه‌کار بود. بعدی اومد گفت تو منزه کافی انقلابی نیستی، همیشه همه به هم میگن تو منزه کافی انقلابی نیست.
هستی که بعد
انقلابی، همه هر انقلابی محافظه‌کار. اتفاقا بعضی موقع برای حفظ دستاورد انقلاب باید محافظه‌کاری کرد، اونم برای بمون. اما کانت نمونه انقلابی محافظه‌کار، یعنی انقلابی محافظه‌کار بودن در بطن اندیشه کانت هر دوتاش در هم تنیده است. باز به اون برداشتی که مد نظر منه، میشه نشون داد که وقتی ما میخوایم از میراث کانت صحبت کنیم، هم انقلابیگری کانت و هم محافظه‌کاری کانت هر دوتاشون میراث و راس مختلفی دارن. یه نمونه از محافظه‌کاری کانت، یعنی اینکه مبادا وای من یه حرفی بزنم که خارج از اون محدوده متافیزیک باشه و به خطا بیفتم و فلان، رو میشه نشون داد که به اوج عرش در پوزیتیویسمه که چند بارم در مورد صحبت کردیم. یعنی همون پروژه کانتی دقیقاً، بستن مرزها، اینکه اینا همه رو هوا، یه اسم اینا فنومن نمیذاره، به این میگن علم. و فلسفه تبدیل شده فلسفه علم، غیر از اون مهمله، صراحتا هم میگن چون اثبات پذیر نیست. اینا اثبات پذیر الان به معنی انکار پذیر، ابطال پذیر نیست. و چون اثبات پذیر انکار ابطال پذیر نیست، حالا مهمله و مهمله توی دوار صحبت کنیم له یا علیهش به صورت ایجابی سلبی نمیتونیم حکم ادعا همه اون پیش فرضیه
که دارن خودشون پیش فرضیه مهمله فلسفی رو همیشه دارن، همین پوزیتیویست.
خب اینا دیگه بحث دیگه است. بله میشه نشون داد مبادی مواد طبیعی متافیزیکی خود پوزیتیویست. این بله منم به این قائلم. اما از اون طرف کانت علاوه بر اینکه مرزها رو نشون داد، اما یه راهی رو باز کرد. اون چیزی که مد نظر منه و تو فلسفه بحث های بعدی رو داریم ادامه میدیم، چون برای خیلی خب از موزه خاره ما داریم کانت رو میخونیم دیگه، موزه خب من دیگه چیز چطور سواری هم دلو دلو نمیشه، نمیشه مخفی کردن داستان. تاکید روی بچه انقلابی، یعنی کانت راهی رو گشود، راهی رو گشود که خودش در این راه قدم نگذاشت. یعنی انقلاب اول کانت انقلاب کوپرنیکی بود، توسط انقلابیون دیگری ادامه پیدا کرد. من این چهار تا انقلاب رو البته چیز این پینکارت اینا رو دو تا انقلاب میذاره بعد سه تا انقلاب میذاره، من این چهار تا رو کنار هم میذارم. انقلاب کوپرنیکی خود کوپرنیک، انقلاب کانت کوپرنیکی کانت، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب پیداشناسی بود. یعنی انقلاب کوپرنیکی کانت 1781 که انقلاب کبیر فرانسه 1789 8 سال بعد و 1807 یعنی 19 سال بعد که تو کتاب پیداشناسی رو نوشته میشه. این سه تا انقلاب ما میشه نشون بدیم که بعد از یه مسیری که ما از جلسات یعنی از ترم بعد تا ترم بعدش به ویژه خواهیم رفت، مسیر اون انقلابیگری کانت، یعنی فیشته فیلسوف کاملا انقلابی، شیلینگ فیلسوف انقلابی، هگل فیلسوف انقلابی، و نشون میدیم که چجوری همین ایده که کانت داده، یعنی ایدئالیسم کانت رو سعی می‌کنن از وجود محافظه‌کارانش تهی کنن و به سمت یه شکلی از حقیقت و یک مفاهیمی برن که بتونه از این قالب بسته کانتی خارج بشه. البته میشه از غیر از این دو از میراث کانتی یه میراث دیگه هم بگیم کانت داره غیر از این دوتا، یعنی این راه ایدئالیسم آلمانی و راه انقلابی که بعدا به فلسفه خارجی منجر میشه. یک میراث سومی هم بگیم کانت داره، یعنی وراث سومی هم داره، و اون هم اینه که خود کانت رو در یک قرائتی میشود خود کانت رو ادامه سنت دکارتی تعریف کرد، چون که هست خب میشه نشون داد. و به این معنا ببینیم اگه دکارت و کانت رو، یعنی کوگیتوی دکارتی رو و اون نگاه خاص مدرن دکارت رو و تلاش کانت رو برای توجیه در واقع این نقد عقل محض رسیدن به این بحثی که ما این ترمو کردیم، میشه اینا این مسیر رو اگه ادامه بدیم میتونیم اینو تو کسانی مثلا مثل هوستر ببینیم مشخص. یعنی هوستر دقیقاً ادامه دهنده پروژه دکارت کانتیه. اصطلاحش هم همونه، سوی اگوی اصطلاحی، سوژه اصطلاحی، نم اپوخه کردن جهان، نمیدونم همه همون حرفه که، یعنی با کانت و دکارت میشه راحت به اوسل رسید. با ایده دکارتی، خود تفسیر هم از تعاملات دکارتی حرف می‌زنه دیگه، بازگشت به دکارت. با اینکه من از سوژه دارم به جهان نگاه می‌کنم از یک اگوی اصطلاحی که حالا من اندیشنده دکارت و اگوی اصطلاحی کانت خاطی میشه، میشه دقیقاً خودمون چیزی که اون اگوی اصطلاحی و از اون دارم جهان میگم. در واقع کار ندارم این دیوار واقعا چقدر هست، چه جوریه. من اپوخه میکنم وجود اینیشو، سعی میکنم جوری در مورد این قوانین صحبت کنم که اگه اونم وجود نداشته باشه باز قوانین من صادق باشه. این میشه اون چیزی که حسل متقدم پیداشناسی متقدم حسل در واقع بهش رسیده و قائل. حالا این چیزایی که فرقی میشه در مورد میراث چهارمی هم صحبت کردن، نوکانتی ها، ماربورگ و بادن و اینا که باز اونم یه جریان دیگه هستن. ولی اون بچه که برای ما مهمه و ما اینو ادامه خواهیم داد، این بچه یه راهی که ایدالیسم آلمانی است بعد از کانت خواهد کرد و ممکن کننده در واقع بحثای بعدی به ویژه هگل خواهد شد و مفهوم آزادی رو به یه شکل جدید، نگاه جدید مفهوم آزادی میسازه که برای کل تاریخ نیمه دوم قرن 19 و قرن 20 تو مفهوم آزادی فلسفه سیاسی، فلسفه اجتماعی، جامعه شناسی اصلا ممکن میکنه، همه اینا رو تاثیرگذار خواهد بود، مسیری که ما در واقع خواهیم رفت. بسیار خوب، من این مقدار فقط کسالت داشتم، ببخشید اگر خیلی در واقع ارائه ما امروز خیلی ارائه در واقع خوب و بهینه‌ای شاید نبودش. بسیار خوب، بفهمید.